به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هم میهنان گرامی، شب شما بخیر. من فرشاد جدیدی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. رئیس جمهور جنگ تمام عیار اقتصادی را یکی از عرصه‌های مهم جنگ افروزی دشمنان علیه کشور دانست. آقای پزشکیان در آیین تجلیل از فعالان طرح جهش تولید در دیمزارها با اشاره به موفقیت کشور در زمینه تولید کافی گندم گفت خودکفایی در تولید محصولات اساسی از مصادیق مقابله با جنگ اقتصادی است. رئیس جمهور با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و حمایت همه جانبه آمریکا از این جنایات، صهیونیست‌ها را عامل بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه دانست و گفت دستیابی جمهوری اسلامی ایران به توانمندی دفاعی برای مقابله با تهدیدات دشمنانی است که امروز بر سر مردم غزه بمب و موشک می‌ریزند. چند میلیون مسکن در کشور خالی ماندند و چند میلیون خانواده هنوز خانه‌ای ندارند. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب در همایش سراسری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت نیمی از هزینه تولید مسکن به زمین اختصاص دارد و واگذاری زمین به مردم از راهبردهای اصلی تأمین مسکن در کشور است. آقای قالیباف تصریح کرد اگر 300 هزار هکتار از زمین‌های خالی در اختیار سازمان زمین و مسکن به مردم واگذار شود، مشکل مسکن حل می‌شود. تأکید معاون اول رئیس جمهور بر رصد دائمی بازار برای حفظ ثبات قیمت‌ها و کاهش میزان تورم. آقای عارف در جلسه شورای اقتصاد بخش‌های اقتصادی دولت به ویژه شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را مکلف کرد، علاوه بر اجرای تصمیم‌هایی برای بهبود معیشت مردم، نظارت دائمی بر وضع بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه از ممنوع شدن تجسس از افراد مگر به حکم قانون خبر داد. آقای محسنی یژه‌ای گفت بسیار مهم است که وقتی به حکم قانون تجسسی صورت می‌گیرد، حقوق مردم تمام و کمال رعایت شود و پایمال نشود. وی همچنین بر رعایت نظارت و انضباط در دستگاه قضایی کشور تأکید کرد. مرحله اصلی رزمایش مرکب امداد و نجات دریای خزر، آزیرکس 2024 با سرفرماندهی نافشکن دیلمان نیروی دریایی ارتش برگزار شد. در این رزمایش، ناوهای موشک‌انداز پیکان، سپر، جوشن و یک فروند بالگرد AB-212 از نیروی دریایی ارتش، یگان شناوری شهید بصیر نیروی دریایی سپاه و شناورهای امداد و نجات G-129 و A-640 جمهوری آذربایجان حضور دارند. تحکیم امنیت جمعی پایدار در منطقه و گسترش همکاری‌های چند جانبه میان کشورهای شرکت کننده از اهداف این رزمایش است. با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا و احتمال وقوع اغتشاشات انتخاباتی، مراکز مهم سیاسی آمریکا دیوار کشی شد. به نوشته واشنگتن پست، دیواری جدید فلزی که در برخی اماکن ارتفاع آنها تا 4 متر هم میرسد، در اطراف کاخ سفید، بانک مرکزی و چند ساختمان مهم دیگر آمریکا نصب شده. در برخی خیابان‌ها نیز محدودیت‌هایی برای تردد یا توقف خودروها ایجاد شده. نزدیک به 40% رای دهندگان آمریکایی گفتند نامزد جمهوری‌خواهان در صورت باختن در انتخابات نتیجه آن را قبول نخواهد کرد. حدود 50% جمهوری‌خواهان نیز گفتند ترامپ نباید نتیجه را قبول کند. فقط 26% جمهوری خواهان و نیمی از هواداران حزب دموکرات به سلامت انتخابات آمریکا اعتماد کامل دارند. اغتشاشات انتخاباتی 4 سال پیش آمریکا به اشغال کنگره منجر شد. دستگاه قضایی آمریکا بیش از 900 معترض انتخاباتی را به زندان از چند روز تا 22 سال محکوم کرده. تشکر و سپاس از همراهی شما. شب بخیر و خدا نگهدار.
زندگی پر از اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکر است، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیفتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دیداری.
بالانسر اویلا گامی بزرگ در تولید روغن پخت و پز. با مصرف روزانه بالانسر قند و فشار خونتون تراز میشه.
بالانسر اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون در ایران.
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
این صدای امیده خاطره های یه دنیاست، از گذشته تا آینده همه خبر و همینجاست. توی تاکسی توی جاده هر جا که میرم با همه، این عکس حرفای اون همه چی تو چشامه. بهترین رفیق دنیا تو رادیو ایرانه، تعبیر خواب و رویا تو رادیو ایرانه، موج صدای دریا تو رادیو ایرانه، همدم آدم تنها تو رادیو ایرانه. از هر چی که توی دنیاست فقط صدا میمونه، آدم از آرزوهاش مگه جدا میمونه. برای زندگی مهتر باید بدونم مسیر جاده بازه وقتی که من میتونم. بهترین رفیق دنیا تو رادیو ایرانه، تعبیر خواب و رویا تو رادیو ایرانه، موج صدای دریا تو رادیو ایرانه، همدم آدم تنها تو رادیو ایرانه.
شب خوب و آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم و براتون آرامش و آسایش ذهن و جسم و روح آرزو مندم. با رادیو ایران همراه هستید. دعوت میکنم برنامه دستور کار رو در این لحظه بشنوید.
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارن، این قوانین باید اجرایی.
رغبتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
الهی به امید خود خودت که بهترینی و بهتر از تو وجود نداره، خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، سلام میکنم بهتون، خوش اومدید به دستور کار. اگر از ابتدای این هفته شنونده ما بودید و دستور کارو شنیدید، متوجه شدید که داریم مطالبات پرستاران محترم کشورمون رو در این هفته مورد بررسی قرار میدیم و کماکان هم قراره که همین بحث رو ادامه بدیم. ۳۹۰۰ رو فراموش نکنید. شماره پیامک ماست 220-5009 و 220-486 هم در اختیار شماست. شماره تلفن هامون اگر از قشر زحمتکش پرستار هستید حتما خوشحال میشیم که به ما پیغام بدید یا با ما تماس بگیرید و دغدغه های خودتون رو مطرح بفرمایید. اگر دوروبرتون هم پرستار دارید بد نیست که از دغدغه هاشون بگید. توی این یکی دو روز گذشته که حالا میریم بخشایی از آنچه که گفته شد رو میشنویم، یکی از مهمترین دغدغه پرستاران بحث اضافه کاریشون بود. دوستی که ما روز شنبه خدمتشون بودیم از سرپرستاران بیمارستان مسیح دانشوری اعلام کردن که اضافه کاریشون 15 یعنی ساعتی 15,000 تومانه. دیروز دوستی که از انجمن نظام پرستاری بودند اعلام کردند که 25,000 تومنه. امروز یکی از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفتن که داریم تلاش میکنیم که این اضافه کاری رو به 100,000 تومن برسونیم. این اما اگر زیاد داره. فعلا یه نماینده مجلس گفتگو کرده این رو گفته. همینم به نظر من یه مقداری دلمون رو خوش میکنه. بریم بشنویم دیروز پیروز چی گفتیم. جناب آقای محمدی سرپرستار بخش بستری پیوند قلب و ریه بیمارستان مسیح دانشوری،
میانگین میشه گفتش که حالا ما سابقه پایین، میانگین رو بخوام در نظر بگیریم حدود ممکنه 16-17 ماه. یکی مسئله اعتراضی بیشتر پرستاره که خیلی مهمه این بودش که شغل پرستاری، حالا لایحه‌ای هم رفته بود، درخواستی هم شده بود که در حیطه مشاغل سخت قرار بگیره که این اتفاق نیفتاد. اضافه کاری ما ساعتی فکر میکنم حدود 15,000 تومانه. ما وعده میشنویم، سالیان سال داریم میشنویم.
دکتر اصغر فتایی رئیس انجمن پرستاری ایران:
این استخدام شرکت های اغماری دارن، یعنی اینا رو قراردادی جذب میکنن. موزل کمبود شدید پرستاری هستش. من بیمار میخوام برم خدمت بگیرم، دود این موزلات پیش من میره، من بیمار میره که خدمت گیرنده هستم. هیچ موضوعی رو نمیشه 15 سال تعرفه خدمات پرستاری در مجلس تصدیب بشه عقیم بذارم. دوشید بعد سشید دم ما داریم. استخدامم که به فرزن باید تأمین بشه بازم پارسال گفته بودم 50,000 تا، بعد شد 40,000 تا، آخر 40,000 تا گفتن که آقا نه همه یه حوزه پزشکی 40,000 تا، 12,000 تاش برای پرستاری جذب شد. یکی از جان‌آورترین شغله شغل پرستاری. خانم‌ها با تو 20 سال بازنشسته شدن، آقایون با تو 25 سال.
همه هم میتونیم بگیم شهرونده ایم آقا.
دستور کار.
خب امروز خدمت آقای دکتر یوسف رحیمی نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری هستیم و قراره که با ایشون در طول تقریبا 20 دقیقه آینده گفتگو بکنیم درباره وضعیت پرستاران و مطالباتی که دارن. آقای دکتر رحیمی سلام به شما.
سلام علیکم، در خدمت شما هستم.
شب شما بخیر باشه، خوش اومدید به دستور کار.
زنده باشین. شب شما بخیر. خدمت شنوندگان محترم هم سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای رحیمی بزرگوار. من تا جایی که همینجوری هی دارم توی این برنامه و توی این پرونده‌ای که این هفته درباره مطالبات پرستاران هست مداقه میکنم، میبینم که ما کلی نهاد داریم که طبیعتاً یا برای حمایت از پرستارانه یا برای در حقیقت پیگیری وضعیت کارشونه و همه اینها. شورای عالی نظام پرستاری، به خدمت شریفتون عرض شود که انجمن پرستاری ایران، خانه پرستار، چندین و چند نهاد و ارگان هستن که دارن برای وضعیت پرستاران حداقل روی کاغذ کار میکنن. چرا پس وضعیت پرستاران ما اینقدر وضعیت عجیب و غریب و بدی هست؟
بله، خدمت شما مجددان سلام عرض میکنم، هفته پرستار رو خدمت همکارای خودم تبریک عرض میکنم، امیدوارم که ایام خوبی رو طی کنن. در مورد تشکل‌های پرستاری که فرمودید، خب هر کدوم در واقع سیاست‌های خودشون رو دنبال می‌کنن. سازمان نظام پرستاری که حالا ما در واقع از بنده به عنوان عضو شورای عالی سازمان در خدمت شما هستم، سازمانی که مصوب مجلس شورای اسلامی هست. خدمت شما عرض کنم که سال 81 شروع به فعالیت کرده و رسالتی هم که داره طبق قانون پیگیری و دفاع از حقوق مردم و پرستاران هست. یعنی ما هم از مردم در واقع از حقوق مردم باید دفاع کنیم در حوزه سلامت و همینطور از حقوق پرستاران. بله. که با از حقوق پرستاران هم که دفاع کنیم در واقع از حقوق مردم دفاع کردیم.
درست.
خدمت شما عرض کنم که ما حالا ابتدا میخوام به صورت کلی عرض کنم سهم حوزه سلامت در کشور ما در واقع از سرانه ملی یا جی دی پی سهم پایینی هست. شما ما سهم حوزه سلامت حدود 4% یا کمتر از 4%. شما با این سهم هر جوری که بخوای نظام سلامت رو در واقع مدیریت کنی، قطعا یه طرفش رو نمیتونی به درستی انجام بدی. بحث دارو زمین بمونه، بحث در واقع منابع انسانی، نیروهای انسانی به مشکل میخورن. ما باید به طور کلی نگاه ویژه تری به حوزه سلامت توی کشورمون داشته باشیم که اینم در واقع نمایندگان مجلس و سازمان برنامه بودجه باید در برنامه ریزی های طولانی مدتی که انجام میدن اینو به صورت در واقع سهم سلامت رو از منابع کشور افزایش بده. حالا الان ما مصوباتی داریم، ما مصوبه‌ای داریم تو مجلس شورای اسلامی در بودجه 1403 تحت عنوان در واقع ترمیم حقوق برای کارکنان نظام سلامت که عملیاتی نشد. به خاطر همین محدودیت منابع عملیاتی نشد. بیمارستان‌های ما خیلی‌هاشون میلیاردها تومان بدهکارند. حالا بحث منابع انسانیش به نیروهای انسانیشون بدهکارن، به شرکت های تجهیزات پزشکی، به دارو در واقع شرکت های دارویی بدهکارن. این کلی در واقع بحث کلی هست که سرانه و من در واقع ما باید سهم سلامت از در واقع بودجه عمومی کشورمون افزایش بدیم.
خب
این اگر اتفاق بیفته خب خیلی هم مسئله رو ذیل این میشه به نتیجه رسونده.
آقای دکتر رحیمی بزرگوار، این که ما پرستاران رو مجبور میکنیم که اضافه کار اجباری وایسن، این که پرستاران شرایط شغلی مناسبی ندارند، این که از حداقل امکانات برخوردار نیستند، اینها من نمیدونم چقدر به سرانه در حقیقت بودجه‌ای برمیگرده. این بیشتر به مدیریت بر نمیگرده؟
بله، خدمت شما عرض کنم که این بحث ابتدایی من که بحث کلی بود. اون منابعی هم که وارد وزارت بهداشت میشه، خدمت شما عرض کنم خب ما در وزارت بهداشت گروه های مختلفی همکار هستیم که در کنار هم کار میکنیم. گروه در واقع ولی سهم سیاست گذاری توی گروه های مختلف یکسان نیست. سیاست گذاران وزارت بهداشت غالبا پرستاران نیستند. یعنی اونهایی که همین منابع رو دارن توضیح میکنن در واقع از گروه پرستاری معمولا نیستند و مشکل ما اینجاست که در واقع خواسته یا ناخواسته منابعی هم که وجود داره به سمت سوی در واقع گروهی خاص یا صرفی خاص داره میره که اینجا هم پس همون مدیریتی هست که شما میفرمایید.
عرض میکنم
ببینید الان پرستار ما، همکار پرستار ما یه شیفت کاریش رو میره در واقع 6 ساعت 8 ساعت طی میکنه، 25,000 تومان ساعتی دارن بهش پرداخت میکنن. اگر در شهر تهران باشه یا حالا شهرهای بزرگ باشن که خزینه ایازهاب رفتن و برگشتن به منزلشون رو در واقع جبران نمی کنه، یعنی نیازهای پایه‌ای حالا عبارت نیازهای فیزیولوژیکشون رو نمیتونن جبران کنن با این مبلغ، چه برسه به این که بخوان در واقع به عنوان یک شغل روی این حساب کنن. به خاطر همین هم هست که پرستارای ما میل به کار کردن ندارن. در واقع خب ترک کار ما آمار بسیار بالایی داریم، در کنارش مهاجرت آمار بالایی داریم. من بخواهم این رو عرض کنم خدمت شما که اگر تصمیمی عاجل، یعنی خیلی سریع تصمیم گیری نشه، اصلاح نشه، چند تا نکته رو که من اگر فرصت بدید من الان بگم خدمت شما، چند تا نکته اگر اصلاح نشه من هشدار رو میدم که سلامت مردم به خطر میفته، همینطور که تا الان هم به خطر افتاده و ما مجبور میشیم بریم پرستارهای بیکیفیتی از کشورهای دیگه وارد کنیم برای مراقبت از مردم.
بله.
ببینید ما پرستار ایرانی، صحبت من نیستی، صحبت رو ICN در واقع مجمع جهانی پرستاران در واقع صحبت اوناست که پرستار ایرانی جز با کیفیت ترین پرستارهای دنیا هستند. در رنکینگ جهانی به رنکینگ بسیار بالایی دارند. پرستاری ایرانی رو به واسطه که کمبود پرستار در دنیا ما داریم فرش قرمز فهم میکنن براشون و دارن میبرنشون، بهترین های ما رو میبرن، یعنی سعی میکنن اون خوب های ما رو میبرن، اونایی که فارغ التحصیل دانشگاه های خوبن، خدمت شما عرض کنم بیمارستان های جنرال و بزرگ ما کار کردن، آزمون رو خطا کردن و در واقع حرفه ای شدن، اونا رو میبرن.
خوب.
حالا ببینید ما ساعت اضافه کار رو باید منطقی کنیم، اولین قدم ما اینه، یعنی اگه ما ساعت اضافه کار پرستار ما که میخواد بیاد در واقع شیفت و برگرده احساس کنه که این در واقع زحمت رو که داره میکشه پاسخش رو میگیره، اولین قدم ما اینه. پیشنهادی هم که دادیم کف این ساعت اضافه کار برای همکار جدید الورود ما 100,000 تومان هر ساعت هست و بر اساس سوابق حالا با تحصیلات بالاتر که بالاتر بده. این پیشنهادی که ما دادیم اگه اینو عملیاتیش کنم خب بخشی از کمبود نیرو خودش جبران میشه، یعنی خود این باعث میشه انگیزه پیدا کنه همکار پرستار ما و بیاد در واقع شیفت بده و بخشی از مشکل کمبود نیرو رو حل میکنه.
بله.
ببینید بحث دوم ما بحث هست تحت عنوان فوق‌العاده خاص که توی قانون در واقع خدمات کشوری اشاره شده که به یک سری کارکنان دولت در واقع میشه پرداخت کرد، بعضی از سازمان ها و ارگان ها دارن اینو دریافت میکنن. توی تعریفش هم وقتی میخونی میبینی که ما هیچ در واقع شغل رو تو کشور نداریم که الان در واقع صلاحیت دریافت این رو بیشتر از پرستارا داشته باشن. با فشارهایی که صورت گرفت، کمک های نمایندگان مجلس بود، سال قبل کلی بحث و پیگیری در مجلس مصوب شد تحت عنوان ترمیم حقوق، نه فوق‌العاده خاص، یعنی اسمش رو عوض کردن تحت عنوان ترمیم حقوق که پرداخت بشه به همکارای پرستار ما. چیزی عددی هولاش میگن 1,800,000 تا 2,000,000 تومان. اون از در واقع فروردین ما تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم تو برخی دانشگاه که پرداخت نشده، برخی دانشگاه 2 ماه پرداخت کردن. دلیل این که پرداخت نمیشه چیه؟ چون ما برای این پرداخت ها منابعی رو نشاندار نمی کنیم، منابع مشخصی نداریم. میگن که شما باید در واقع وزارت بهداشت بیمارستان از درآمد اختصاصی بیمارستان ها پرداخت کنه. بیمارستانی ما تقریبا نداریم توی کشور که بخواد درآمدش بیشتر از هزینه هاش باشه که بخواد بیا توی حوزه ها هزینه کنه، یعنی به واسطه وضعیت اقتصادی که بیمارستان ها باش روبروند بیمارستانی ما ندیدیم که بخواد تراز مثبت داشته باشه که بخواد مبلغی رو برداره بیاد. پس در واقع ما باید سرمنشأ رو درست کنیم، اینا پرداختشون رو باید بس کنیم به درآمد اختصاصی، یعنی ترمیم حقوق رو تحت عنوان فوق العاده خاص باید بره در احکام کارگزینی و سرانه در واقع از خزانه پرداخت بشه.
بله.
نه از درآمد اختصاصی. یه مشکل ما این قسمته. این ساعت اضافه کار اگر در موقع اصلاح بشه اون هم باید از خزانه پرداخت بشه نه از درآمد اختصاصی.
آره.
که یک منبع پایدار هستن اونا.
بحث
بعدی ما استخدام هست.
آقای دکتر رحیمی من یه خواهشی ازتون دارم. استخدامو نگه دارید چون میخوام راجبه صحبت کنم. یه رفت و برگشتی داشته باشیم.
بله.
یکی دو تا تماس تلفنی هم از شنونده هامون داریم. اونا رو با هم دیگه بشنویم.
بله.
داری که اضافه کاری اجباری وای میشه که شخص نمیشه روح و روانش از بین میره وقت چی تو میتونید به مریض برسه که اصلا آشونه که با بیمار سر کرده بزنه بیماری که داره درد میکشه یه رفت یه حرف بدی هم از زبونش میاد بیرون چی تو میتونید وقت تحمل کنید حالا یه رفت اضافه کاری طرف خودش میخواد وایسه و در آمدش هم خوبه بعد اما اجباری وایسه حقوقش هم کم باشه و همین بحثا میشه دیگه توی مارستان خیلی ها یه چیزا بیمار ده بار که میگن گوش نمیدن اگر هم اومدن یه جوری با بیمار صحبت میکنه که بیمار دیگه اصلا کراموش میکنه دیگه بیمارستانش یا بازداشت با عزیز جان پرستاری که
یکی از مسائلی که واقعا یه بیمار تو بیمارستان مریضه نیاز به خدمت داره و این پرستارا واقعا از جونشون مایه میذارن. حالا کاری ندارم که رسیدگی میشه یا نمیشه ولی خداوکیلی اینقدر اینا زحمت میکشن که آدم شرمنده شون میشه. به هر صورت پرستارای خوب دکتر نیستن پرستارن ولی از دکتر بالاترن. سپاسگزارم از لطف همه کارکنان رادیو ایران.
خیلی خوب شنیدیم نظر بعضی از شنوندگان دستور کار رو در هفته که داریم مطالبات پرستاران محترم کشورمون رو بررسی می‌کنیم. شما هم میتونید که 225009 و 22486 رو بگیرید، تلفن کنید بهمون، نظراتتون رو بگید. 30900 هم برای پیامک در اختیار شماست. مهمان امروز من آقای دکتر یوسف رحیمی نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری هستند. آقای دکتر رحیمی بزرگوار، ما فقط 2 دقیقه فرصت داریم، کلی بحث شما دارید، کلی هم نکته مردم داشتن که بخشش رو شنیدیم، چطور جمع‌بندی کنیم بحث رو؟
من خدمت شما اینو از که ببینید در مورد استخدام سازمان برنامه بودجه و سازمان امور استخدامی باید بپذیرن که کشور نیاز به پرستار داره و بیان در واقع مجوز استخدام رو بدن، استانداردی که الان ما در واقع بومی‌سازی کشور خودمون هست توی در واقع مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت یه جنبندی رسیدن به یک عدد 2.5 پرستار به یک هر تخت بیمارستانی رسیدن که این در واقع استاندارد خیلی پایین‌تر از استاندارد دنیا هست. اینو بپذیرن و بر اساس این مجوز استخدام رو بدن. حداقل ما سالانه 20,000 پرستار رو باید استخدام کنیم توی یک برنامه 5 ساله که بتونیم کمبودامون رو جبران کنیم، شرمنده مردم نباشیم. یعنی بحث استخدام رو یکی از اولویت‌های هست که ما بتونیم انجام بدیم. من این نکته رو خدمت شما عرض کنم آقای هاشمی. ببینید الان اگه درآمد یه در واقع میانگین اجاره خونه توی تهران رو من داشتم چند وقت پیش میخوندن،
بله،
که در واقع میانگین 20 میلیون تومان تو ماه، ما پرستارمون هر چقدر که کار کنه نمیتونه در واقع به اندازه یه اجاره خونه تو تهران درآمد داشته باشه.
بله.
یعنی پرستار میخواد اگر یه شیفت کامل بیاد 100 ساعت هم اضافه کار کنه باید بره یه چیز دیگه هم قرض کنه بذاره روی اون که بتونه اجاره خونه‌شو پرداخت کنه.
خب ما معرفمون همینه، بعد میخوام ببینیم کی بالاخره میخواد اینو جواب بده. یه دقیقه وقت بده.
چند تا نکته رو که من عرض کردم، ما فوق‌العاده خاص رو الانم فصل بودجه است، من خواهشی که دارم وزارت بهداشت، سازمان برنامه، مجلس شورای اسلامی بیان پای کار و با یه ضریب مناسب وارد احکام حقوقی پرستاران کنند. بحث فوق‌العاده خاص، بحث اضافه کار رو ترمیم کنند، درست کنند. این دو تا آیتم اگر درست بشه در واقع ساعت اضافه کار ساعت منطقی بشه و اون قسمت فوق‌العاده بحث فوق‌العاده خاص هم اتفاق بیفته، الان میشه مشکل پرستار رو تا حد زیادی جبران کرد. حالا میشه توی سختی کارشون باز بحث کرد. اونا اینو که من عرض کردم فورس ماژور